غیور اصفهان باشیم.
بله آقای فاضل، سلام بر شما و مردم دوست داشتنی نصف جهان.
سلام آقای فاضل.
الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما برادر بزرگوار نور چشمم سلام میکنم و
عزیزم
صحتتون ان شاء الله قبول باشه و کلامم رو با این ذکر اللهم صل علی محمد و آل محمد شروع میکنم. در خدمت شما هستم از شهر آباینه، از شهر اصفهان سربلند و از محل میدان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که حالا قوقایی به باهست. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم آقای فاضل. دوست داریم تصویرسازی بفرمایید از حضور حماسی مردم اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال.
بله، حالا با توجه به این که ما سومین شب از لیالی پرکست گرد رو پشت سر گذاشتیم، ولی مردم عزیز و بزرگوار ما از همون دقایق اولیه صبح حدود ساعت 8:30 دقیقه آرام آرام از 8 مسیری که مشخص شده بود وارد میدان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شدن، از طریق چهارراه شکرشکن و خیابان نشاط و خیابان حافظ. و حالا قوقایی به پا هست. مردم عزیز، خانواده های بزرگوار و معظم و معزز شهدا، روحانیون بزرگوار، روحانیون عزیز گرانقدری که هر کدامشون چراغ‌رایی هستند در صحنه کاری ما و زندگی ما، و مردم عزیز و بزرگوار فرق نمی کنه. اون مادر بزرگواری که توی ویلچر نشسته بود و پرچم سرنگ جمهوری اسلامی در دستش به اهتزاز در می اومد، گفتم مادر کجا میری؟ گفت میرم که بگم یه ایرانی ام، میرم بگم که یه اصفهانی ام و امروز قرار هست دفاع بکنیم از مردم سربلند فلسطین. اما تو اون دقایق که دارم با شما صحبت میکنم و از دقایق شروع برنامه ها، ما قرائت قطعنامه‌ای رو داشتیم توسط دانشجویان عزیز بر محکومیت اسرائیل. بعد از اون مداحی یکی از مداحان عزیز گرانقدر حاج مهدی خیامیان، و الان مردم عزیز بزرگوار شنونده صحبت‌های صدر سلامی هستن، فرمانده کل سپاه پاسداران که ابراز خوشنودی کردن از اینکه در اصفهان حضور دارن و آفرین گفتن بر غیرت و همت مردم اصفهان و استان اصفهان. و این رو اضافه بکنن که هیئت‌های مختلف، جامعه صنعتگران، جامعه دانشجویان، عزیزانمون از نواحی مختلف آموزش و پرورش هم شهر اصفهان و هم استان اصفهان امروز حضور دارن. من فاصله دارم از میدان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یعنی در ابتدای خیابان حافظ هستن، به خاطری که صدا بسیار زیاد هست. گفتم صدای حقیق به گوش شما و عزیزان شنونده و نازنینانتون که این رادیوی معروف رو میشنوند بهتر بتونم انجام وظیفه بکنم. خلاصه امروز یه روز مانا و ماندگار شد در قاب خاطره همه اونهایی که میهنشون رو دوست دارن، همه نوع دوستا، همه اونهایی که تلاش میکنن اگر جایی ظلمی هست نایستن، سکوت نکنن، بی تفاوت نباشن و دفاع بکنن از حق مظلوم. من در خدمت شما هستم اگر سوال خاصی هست.
ممنون و متشکریم جناب آقای فاضل عزیز و نازنین. الهی که موفق باشید و سربلند و پیروز. از گزارش و توصیف قشنگ شما هم سپاسگزاری داریم و اجازه فرمایید رفع زحمت کنیم.
بزرگواری التماس دعا دارم. این روزها روزهای قشنگیه. از این دقایق زیبای ماه صیام، ماه مبارک رمضان، انشاءالله نهایت استفاده رو ببریم و فرمود دعا بکنیم از زبانی که دو گناه نکردیم، انشاءالله در حق هم دعا بکنیم
انشاءالله مستجاب بشه. آقای فاضل خدا نگهدارتون.
از این دقایق میگم اللهم اجل لولی الفرج.
الهی آمین. درود بر شما و مردم خوب اصفهان. با شما خداحافظی میکنم.
القدس تنادينا، القدس تنادينا، القدس تنادينا، القدس تنادي، القدس تنادي، القدس تنادينا.
اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک روز قدس، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم.
در دل ها یاد تو، شکوه نامت بر یاد تو، توی چرا با توی
دنیای اسلام در مقابل این حادثه تلخ بایستی حرف خودش رو بزنه، نظر خودش رو نشان بده، جایگاه خودش رو مشخص کنه و روز قدس روز مناسبی برای این کار است. رحمت خدا و رضوان خدا بر امام بزرگوار ما که این روز را به عنوان روز دفاع از ملت فلسطین معین کردن.
فلسطین متى یأتیک من خلف المدى جند، متى نختال فی زحفه یسیر براکبه الجد.
روز قدس،
روز غلبه بر استکبار جهانی،
یعنی اتحاد مسلمین بر علیه صهیونیست ها.
روز قدس یعنی روز همدلی، یک پارچگی، وحدت همه مسلمان ها.
نشان مقاومت با ابهت اسلام و مسلم،
تجلی امت اسلامی علیه استکبار،
مقاومت،
روز همبستگی،
شروع بیداری در جهان اسلام،
یعنی لبه گفتن به سخن امام خمینی.
1 میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمیتوند از همون فریادش میترسه.
خب آقای ملایی، من فکر کنم صحبت های دکتر قالیباف شروع شده، بریم به اتفاق بشنویم از پایتخت کشور عزیزمون ایران.
ما میدانیم که ریشه این رژیم جعلی صهیونیستی در بعد از فروپاشی دوران عثمانی در جنگ جهانی اول، انگلیس ها پیشتاز و پایه‌گذار این بحث بودند، تا اینکه در نهایت در سال 1948 بعد از جنگ جهانی دوم، انگلیس و آمریکا توانستند این دستگاه استکباری، این رژیم جعلی رو با خیانت شورای امنیت در سازمان ملل به رسمیت در بیاورند. و در همون سال 1948 کشورهای اسلامی، بعضی از کشورهای اسلامی، در یک جنگ مفصل وارد جنگ شدند، البته با مشکلات روبرو شدند و با خیانت شورای امنیت و با اون آتشبستی که دادند زمینه تثبیت این رژیم منحوس رو فراهم کردند. بعد از اون هم در فرصت‌های متعدد، یعنی در سال 1956، در سال 1967، در سال 1973، کشورهای اسلامی در این مقاطع جنگ‌های متعددی رو شروع کردند، ولی در هیچ کدام از اینها، چون حمایت دستگاه استکباری و در رأس اونها آمریکا و انگلیس بود، موفق نشدند و چندین میلیون از مسلمانان رو آواره کردند، اونها رو به شهادت رسوندند. نهایتاً مسیر عوض شد. در سال 1979 اولین بحث سازش و صلح، که در حقیقت باید بگوییم یک تسلیم ننگین با قرارداد کمپ دیوید، رقم خورد در زمان انور سادات در مصر. باز دو مرتبه این مسیر ادامه پیدا کرد. در سال 93 پیمان اسلو رو بین رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین که با اسرائیل ارتباط برقرار کردن برقرار شد و پیش بردن. و در سال 1994 باز بین اردن و اسرائیل این قرارداد مجدداً بسته شد. یعنی ما یک دوره جنگ رو سپری کردیم و در حقیقت یک دوره تسلیم رو کشورهای اسلامی و کشورهای عربی با فشار دستگاه استکباری پیش بردن. ولی درست در همون سال 1979 که قرارداد کمپ دیوید بسته شد، مصادف بود با انقلاب اسلامی سال 1357، پیروزی انقلاب اسلامی و ظهور و بروز انقلاب و امام رحمت الله علیه که در سال 58 حضرت امام در حقیقت بعد از 30 و اندی سال از این فراز و نشیب ها که فرصت بحثش نیست، مسیر فلسطین و جهان اسلام رو امام با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس در جهان اسلام و در عرصه بین المللی متفاوت کرد. اینکه حضرت مقام معظم رهبری می‌فرمایند امام ما امام تحول است، یکی از نمونه‌های تحول همین یوم الله قدس است. در این روز امام در حقیقت با ابتکار خودشون مردمی سازی و جهانی سازی فلسطین رو در دستور کار قرار دادند و این رو تبدیل به یک سنت سیاسی کارآمد و یک مناسک سیاسی قوی در این 40 اندی سال تبدیل کردند و با روز قدس و به صحنه در آمدن امت اسلامی و با رویکرد انقلاب اسلامی اینگونه پیش رفت که نقاب از چهره جنایتکار رژیم صهیونیستی، رژیم کودک کش، جانی، نامشروع، رژیمی که تروریست در ذات اون هست و اون هم ترور دولتی و نامشروع، به جهان معرفی شد و امروز هست که به برکت قدس همه مسلمانان می توانند بلندتر از همه گذشته بگویند همه قدس پایتخت همه فلسطین است و فلسطین پایتخت جهان اسلام است. ما یک دوره سازش و تسلیم و شکست مسلمانان را تبدیل به عزت و افتخار و احیای مجدد اسلام شد. رژیم صهیونیستی بعد از 30 اندی سال امید این بود که نسل جدید فلسطین رو دیگه از موضوع فلسطین رو به فراموشی بسپارد و نسل بعدی فراموش کنن فلسطین رو و مسائل اسلامی را، آنها فراموش کنن. و تلاش صهیونیستی نه تنها این بود که فراموش کنن، به جایی که رژیم صهیونیستی دشمن شماره یک جهان اسلام هست، دشمن شماره یک انسانیت هست، او تلاش کرد که ایران عزیز ما رو و جبهه مقاومت رو به عنوان خطر برای کشورهای اسلامی جایگزین کنه و این تلاش رو به دست گرفت. به دنبال درگیری رفت در جهان اسلام، تلاش کرد که بتواند اختلاف ایجاد کند، جابجایی ذهنی ایجاد کند و خودش رو صلح طلب و ایران را به عنوان مشکل در جهان اسلام معرفی بکند. اما رهبر حکیم و هوشمند انقلاب اسلامی متوجه این طراحی از روز اول بودند و با دقت و با قدرت این موضوع رو مدیریت کردند و هدایت کردند. من اجازه میخوام در اینجا یک دو نکته رو عرض کنم. اولین نمونه‌ای که ما دیدیم که رهبری معظم انقلاب در مقابل این توطئه دستگاه استکباری و رژیم صهیونیستی انجام دهند، تلاش در جهت تقریب در جهان اسلام بود. برادری بین شیعیان و اهل سنت رو مبنای کار دادن. بعضی ها حس کردن این حرف و کلام حضرت آقا یک موضوع سیاسی است یا یک موضوع تنها فقهی است. خیر، این موضوع موضوع اسلام و اساس وحدت اسلام و احیای اسلام و عزت مسلمین و شکست رژیم صهیونیستی است. این برای جلوگیری از برادرکشی است. این برای جلوگیری از اینکه روابط بین کشورهای اسلامی با عرب با رژیم صهیونیستی که به سمت عادی سازی میرفت، برای مقابله با اونهاست. اینکه حضرت آقا فرمودن شیعه انگلیسی و یا سنی آمریکایی، مراد این بود که شیعه انگلیسی کسی است نه که در لندن زندگی کنه، شیعه ای است که در منطقه هست، در منطقه زندگی می کند ولی فرمان رو از لندن می گیرد. سنی آمریکایی کسی است که داعش رو، تکفیری ها رو، وهابی ها رو، اختلاف در جهان اسلام، این کار دستگاه استکباری است. نکته دومی که مقام معظم رهبری در این دوره رهبری خودشون به دقت برای این موضوع توجه داشتن و عنایت داشتن، فتنه بزرگی که در داعش اتفاق افتاد. عزیزان، داعش یک پروژه کاملا صهیونیستی و آمریکایی بود برای فروپاشی جامعه اسلامی و امت اسلامی و کشورهای اسلامی از درون، که مسلمانان رو وارد یک جنگ مذهبی و علیه یک دیگر در جهان اسلام بکنن و از این فرصت اونها استفاده کنن. نمونه اخیرش رو در همین اتفاقات چند هفته قبل در شرق فرات دیدید که آمریکایی‌ها با داعشی‌ها با هم به جبهه مقاومت متعرض شدن. ولی این تدبیر مقام معظم رهبری و این میدانداری سید الشهدای جبهه مقاومت شهید سلیمانی در میدان به گونه عمل کرد که جبهه مقاومت و شیعیان برای دفاع از اهل سنت، اولین جبهه که شیعیان خون دادن برای اهل سنت و دفاع از ناموس اونها، مال اونها، کشور اونها، سرزمین اسلامی به میدان آمدند و در حقیقت اجازه چنین فرصتی رو ندادند. و نکته سوم و مهم و اساسی این که در عینی که ما در جبهه مقاومت با دستگاه استکباری و با هزاران میلیارد دلار هزینه آمریکا به گونه این کار پیش رفت که ما لحظه‌ای از دشمن اصلی که رژیم صهیونیستی است غفلت نکردیم. با همون دقت، با همون قدرت او رو زیر نظر داشت جبهه انقلاب و جبهه مقاومت. و در حقیقت ریشه فتنه و منشأ فتنه که رژیم صهیونیستی است همچنان در فشار بود و اونها هر چقدر تلاش کردند که موضوع قدس و فلسطین رو از موضوع منطقه و جهان اسلام و عرصه بین المللی دور کنن، روز قدس و جبهه مقاومت این اجازه رو به اونها نداد. از این جهت است که ما روز قدس رو بسیار روز مهم و تأثیر گذار برای جهان اسلام، برای امت اسلامی، برای کشورهای اسلامی، برای احیای مجدد اسلام، برای عزت مسلمین میدانیم. روز قدس به ما نشان داد که راه موفقیت ما راه مقاومت است، راه پیشرفت ما راه مقاومت است، اتحاد ما و یکپارچگی ما از مسیر مقاومت است و تکیه بر سنت‌های الهی و تکیه بر مردمی سازی جبهه مقاومت امت اسلامی هستند و سازماندهی و گروه‌ها اینها هستند که سرنوشت جبهه رو متفاوت کردند. دیدیم در 30 سال و اندی سال اول با اون نوع جنگ ها چه مشکلاتی داشتیم، ولی وقتی مبتنی بر سنت های الهی شد، مردمی سازی شد، ببینید که امروز به چه ذلتی افتادن. بدانیم تکیه بر ابرقدرت ها و بر بیگانگان جز ذلت چیزی دیگری برای ما نخواهد داشت. در بخش دوم میخوام به این موضوع اشاره کنم که امروز شرایط جبهه مقاومت و شرایط رژیم صهیونیستی چگونه هست. رژیم صهیونیست میخواست که موضوع فلسطین فراموش بشه. امروز بیش از هر زمان دیگر موضوع قدس و موضوع فلسطین در جهان اسلام و در عرصه سیاست و بین الملل زنده هست. شما نگاه کنید حتی در عرصه های و میدان های ورزشی، در همین مسابقات فوتبال در قطر رو شما نگاه بکنید، ببینید که چگونه در این میدان ورزشی فضای کشورهای حتی غیر مسلمان در هر بازی که اونجا اتفاق می افتاد پرچم فلسطین، نام فلسطین، شهدای فلسطین بود و در همه موضوعات حضور داشتن. این در افکار عمومی جهانی است. این موفقیت به خاطر فرهنگ مقاومت و به خاطر خون شهداست. امروز قدس کانون جهاد و انتفاضه است. امروز در سرزمین های فلسطین از نهر تا بحر در همه سرزمین ها، از غزه تا کرانه باختری، در همه محیط حتی تا قلب تل‌آویو، امروز مجاهدین فلسطینی نه منفعلانه بلکه عملیاتی در مقابل تجاوزها و جنایتهای اسرائیل ایستادند. این قدرت اونهاست. اگر یک روز با سنگ مبارزه می کردن، امروز موشک بر سر اونها تخلیه می کنند و می زنند. این عظمت اینهاست، این قدرت اینهاست. فلسطینی ها امروز از هر زمان دیگری، گروه های فلسطینی متحدتر، از هر زمانی به هم نزدیکتر و از هر زمانی قویترند و در دشمن در مقابل از هر زمانی زمینگیرتر است. فلسطین امروز تنها یک منطقه نیست، یک منطقه جغرافیایی، بلکه امروز تبدیل به یک کانونی برای دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی شده است. و امروز اگر ما این اتحاد رو به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم توسعه بدیم در کشورهای اسلامی، که بر همین اساس این سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، ما می توانیم قوی تر باشیم و می توانیم رشد و اعتلا رو و اتحاد رو در کشورهای اسلامی و در منطقه ببینیم. و در این صورت هست که ما می توانیم به جهان پسا اسرائیلی فکر کنیم و او رو در یک قدمی خودمون ببینیم و در این مسیر حرکت کنیم. امروز شرایط آنچنان سخت هست برای رژیم صهیونیستی که شما می بینید در طول 5 سال گذشته 4 بار انتخابات در این کشور اتفاق افتاد و هنوز هم درگیری ها رو شما ببینید که چند صد هزار نفر در خیابان ها میاد. در حقیقت این فروپاشی در رژیم صهیونیستی از داخل همین الان و در همین روزها و هفته ها در حال رخ دادن است و این رژیم اشغالگر و این رژیم جنایتکاری که در طول تاریخ این رژیم منحوس سراغ نداریم، از این جنایتکار امروز زمینگیر شده و امروز جبهه انقلاب و جبهه مقاومت توانسته است قویتر و موفقتر از ترکیب ابزارهاش استفاده کنه، از هماهنگی گروه ها استفاده کنه. پیوند جغرافیایی اینها رو در همین حوادث اخیر شما دیدید، هماهنگی راهبردی و تاکتیک های اونها رو دیدید که توانستن این دولت وحشی رو سر جای خودش بنشونن و اجازه عمل بهش ندن. این قدرت امروز فلسطینه. این جز با رهبری های مقام معظم رهبری و فرماندهی ایشون و با میدانداری امت حزب الله، با میدانداری امت اسلامی، گروه های جهادی و مبارزین، این کار امکان پذیر نبود. اینها باقی و صالحات شهید سلیمانی است در میدان که اینها رو تحقق داد. شهید سلیمانی خاطر همه ما هست که می‌فرمودند که شرط شهید شدن شهید بودن است. امروز ما باقی الصالحات این شهید رو می‌بینیم، هرچند امروز جسم مطهر یه عزیز در میان ما نیست، ولی روح پاک این شهید که شهدا زنده هستند و روزی می‌خورند، امروز روح شهید سلیمانی بیش از زمانی که در جسمش بود این عرصه رو همچنان زنده نگه داشته و پیش برده و هر روز هم این جبهه به حول قوه الهی قوی تر خواهد شد. اما در بخش سوم و پایان صحبت این نکته را هم میخوام عرض کنم که عزیزان، اگر چنین فرصتی برای جبهه مقاومت هست، اگر چنین عظمتی به برکت امام ما، امام راحل ما، این مرد الهی که جز برای خدا گامی بر نداشت، این مردی که جز در راه خدا کلامی نگفت، که در این زمان و در این عرصه با انقلاب اسلامی باعث احیای مجدد اسلام شد، باعث عزت امت اسلامی شد، امروز دشمنان ما اینگونه زمین گیر شدن، ولی آیا دشمنان از دست ما، از سر ما دست بر می دارن؟ هرگز. مقام معظم رهبری فرمودن دشمنان ما هر روز با تحلیل های جدیدتر، با توطئه و برنامه ریزی دقیقتر و با قدرت بیشتری برنامه ریزی می کنن و سراغ ما میان و اونها بیکار ننشستن، به دنبال بحرانسازی برای کشورهای اسلامی هستند، به خصوص برای جبهه مقاومت، به ویژه برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. ما در سال گذشته شاهد توطئه‌های اینها بودیم. اگر نبود بصیرت این مردم، اگر نبود هوشمندی این مردم، اگر نبود لطف خدا، اگر نبود رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و هوشمندی این ملت، اونها امیدها و آرزوهایی داشتن. ولی این نشون میده که ما باید با دقت بیشتری پیش بریم، کجا دشمن کار رو پیش میبرد و برنامه ریزی میکند. بدون شک دشمن بر ضعفهای ما سوار خواهد شد. ما باید تلاش کنیم که نقاط ضعف خودمون رو از بین ببریم. امروز ما در عرصه های امنیتی، در عرصه های دفاعی، اگر دشمن به فکر حرکت نظامی نیست، چون در این عرصه ما پرقدرتیم، به قدرت بازدارندگی رسیدیم، امروز همه کشورهای اسلامی بدانند که هرگز قدرت ایران اسلامی نه تنها هیچ تهدیدی برای کشورهای اسلامی نیست، بلکه به دنبال امنیت همه جهان اسلام ما هستیم. این خطر رژیم صهیونیستی که این خطر رو میخواد بزرگ کنه، هرگز. نشون دادیم در همین حوادثی که من در صحبت قبل اشاره کردم. ولی امروز ضعف ما در حوزه اقتصاد و معیشت مردمه. امروز ما مسئولین باید دست به دست هم بدیم. امروز میدان مبارزه ما با دستگاه استکباری، امروز میدان مبارزه ما برای تقویت جبهه مقاومت و برای عزت مسلمین و برای ایران قوی و برای مردم قوی این هست که ما در عرصه اقتصادی و معیشت مردم اقدام جدی انجام بدیم. این وظیفه ماست. امروز اگر بخواهیم پیش برویم و دستاوردهای انقلاب و نظام و شهدا رو حفظ کنیم، آرمانهای انقلاب رو حفظ کنیم، امروز باید توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی داشته باشیم. در حقیقت امروز مهمترین مبارزه ما مسئولین مبارزه با گرانی و تحول در عرصه اقتصادی کشوره. این اولویت اول میدان ماست و این نقطه ضعفی است که دشمن بر این سوار میشه. شما تحریم ها رو نگاه کنید، فشار ها رو نگاه کنید، ضعف های درونی رو نگاه کنید، نقش افراد نفوذی رو در این بخش نگاه کنید. این وظیفه ماست که باید پیش بریم و امروز این تکلیفی است بر